Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
دوستان سلام، به پادکست رپاب خوش اومدید. ما اینجا در هر اپیزود برای شما خلاصه یک کتاب رو روایت میکنیم، کتاب هایی که به هر نحوی به تاریخ ایران یا جهان مرتبطن. تو این اپیزود هم قراره براتون کتاب بسیار پرمحتوای مأموریت شوستر در ایران رو روایت کنیم. نویسنده کتاب جون گوگان، مترجمش خانم شهربانو صارمی و از انتشارات ققنوس هم منتشر شده. کتاب مأموریت شوستر در ایران. اسپانسر این اپیزود کارنامه است. وقتی حرف ماشین میشه ترجیحمون اینه از آدمی کمک بگیریم که از بازار سر در میاره و تخصصشو داره. کارنامه یه متخصص همه جانبه خودرو به حساب میاد. یعنی چی؟ یعنی اگه خواستی قبل خرید ماشین اونو کارشناسی کنی، میتونی در محل مورد نظرت از کارشناس کارنامه کمک بگیری. اگه خواستی ماشین بخری یا بفروشی، فارغ از وضعیت بازار، خیالت راحته که دستیار معاملات کارنامه از آگهی تا قولنامه همراهیت میکنه. اگر موعد سرویس دوره ماشینت سر رسید و نیاز به چکاب یا تعویض قطعات داشت، مثل یه جور مکانیک سیار در محل مورد نظرت، کارنامه این خدمات رو ارائه میکنه. از کارشناسی و معامله تا سرویس و چکاب با کارنامه. کتاب مأموریت شوستر در ایران، همونطور که تو مقدمه هم اشاره شد، یه کتاب واقعا پرمحتواییه که من خوندنش رو به هر کسی که دوست داره از تاریخ معاصر اطلاعات بیشتری داشته باشه حتما توصیه میکنم. این کتاب رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول مروری بر تاریخ قاجار از زمان ناصرالدین شاه در سال 1848 تا زمان پایان کار محمد علی شاه قاجار، یعنی حدوداً سال 1910. این بخش اول. بخش دوم هم از سال 1910، زمانی که شوستر به ایران میاد، تا پایان مأموریتش. یعنی تقریبا در نیمی از کتاب صحبتی از شوستر نمیشه و مرور تاریخ قاجاره که نویسنده خیلی هم خوب و خلاصه این برهه تاریخی رو مرور کرده و در نهایت رسیده به زمانی که شوستر به ایران اومده. واقعا هم اگه ندونیم که قبلش ایران دستخوش چه حوادثی بوده، نمیتونیم مأموریت شوستر و اتفاقاتی که بعدش افتاد رو خوب درک کنیم. خب با این توضیحات کوتاه بریم سراغ کتاب. با مرگ محمد شاه در سال 1848 میلادی، پسر 17 سالش ناصرالدین شاه معروف بر تخت سلطنت جلوس کرد. ناصرالدین شاه دوران آغازین سلطنتش رو در حالی شروع کرد که کشور غرق در بدهی بود و اوضاع داغونی داشت. با این حال 3 از صدر اعظم های دوران قاجار تلاش زیادی کردن که اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار بگیره که الان برای شروع کارنامه این 3 نفر رو خیلی کوتاه مرور میکنیم. اولین و معروفترین این 3 نفر امیر کبیر بود که در اپیزود داستان زندگی امیر کبیر در پادکست رخ کامل درباره‌اش صحبت کردیم و اینجا هم چون تو کتاب درباره‌اش صحبت شده ما هم یه توضیح کوتاهی میدیم. از جمله اقدامات تأثیرگذار امیر کبیر این بود که اون اومد هزینه‌های مازاد رو حذف کرد. بیشترین هزینه‌های مازاد هم مربوط به خود دربار میشد. ناصرالدین شاه 80 تا زن رسمی و صیغه‌ای داشت که هر کدومشون هم 10-20 نفر کلفت و نوکر داشتن و در مجموع جمعیت حرم سلطنتی شاه به نزدیک 600 نفر میرسید. تازه هر زن برای خودش اقامتگاه، مستمری، خدم و حشم و همه ملزومات یه دربار رو جداگانه داشت. اولین تمهید امیر کبیر برای کم کردن هزینه ها قطع مستمری های درباریان بود. از جمله قطع مستمری ملکه مادر که خیلی با نفوذ و البته خطرناک بود. مواجب مقامات حکومتی هم قطع شد و مستمری خیلی از مواجب بگیران و درباریانی که هیچ کار مهمی انجام نمیدادن هم تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. بعضیاشون هم اصلا به طور کامل قطع شد. جدای از این اقدامات مهمترین کاری که امیر کبیر کرد و بعد از خودش هم آثارش به جا موند همونطور که میدونید تأسیس مدرسه دارالفنون بود. برنامه آموزشی مؤسسه که برای آموزش نیروهای نظامی و کارمندان دولتی برنامه ریزی شده بود به سرعت به یه آینه تمام و کمال دانشگاهی اروپایی تبدیل شد. پزشکی، تاریخ طبیعی، ریاضیات، جراحی و علوم از جمله رشته‌هایی بودند که تو دارالفنون تدریس می‌شد. بیشتر اساتیدش هم از اروپا آورده بودند. البته این کار امیر کبیر خشم روحانیون محافظه‌کار را به دنبال داشت. چون که اونا اولاً آموزش رو در انحصار خودشون داشتن و بعدش هم تحصیل به سبک و سیاق غربی رو کفرآمیز می‌دونستن. اصلاحات منطقی و خردمندانه امیر کبیر باعث دشمنی خیلی از گروه‌ها شد. به جز روحانیون محافظه‌کار در دربار هم کسی پشتیبانش نبود و بریتانیایی‌ها و روس‌ها هم ازش کینه داشتن و اصلاحات اونو در نهایت موجب استقلال مالی ایران و به خطر افتادن منافع خودشون می‌دیدن. اما خصومت ملکه مادر ناصرالدین شاه از همه بیشتر بود که همین خصومت باعث شد بعد از 3 سال که به سرعت برق و باد گذشت امیر کبیر در سال 1851 از مقام خودش عزل و به کاشان تبعید شد و بعدش هم که در حمام فین کاشان رگ دستشو زدن. امیر کبیر که کشته شد ناصرالدین شاه سعی کرد که با سیاست توازن بین قدرت‌ها بتونه هر دو قدرت بزرگ اون زمان یعنی روسیه و بریتانیا رو راضی نگه داره. خب در سال 1871 20 سال بعد از عزل امیر کبیر ناصرالدین شاه مرد قدرتمند دیگه‌ای رو به نام میرزا حسین خان سپهسالار رو برای صدر اعظمی خودش انتخاب کرد. یکی از اصلاحات اساسی که سپهسالار در ساختار حاکمیت انجام داد تشکیل کابینه بود. اولین کابینه قاجار هم از 3 نفر تشکیل می شد. صدر اعظم که خود همین آقای سپهسالار بود، وزیر مالیه و وزیر خارجه. بعدم 6 وزیر دیگه هم به کابینه اضافه شدن. وزیر داخله، عدلیه، وزیر فواید عامه، بازرگانی و صنعت، وزیر علوم یا همون آموزش و وزیر دربار. این کابینه میتونست یه سری اصلاحات اساسی رو به مرور در کشور انجام بده و وضعیت رو سر و سامون بده. ولی خب کابینه برای اصلاحات 2 مانع جدی سر راهش داشت. اولیش خود ناصرالدین شاه بود. شاه حاضر نبود ذره از مسئولیتش رو به کسی یا نهادی بسپاره که خارج از کنترل تمام و کمال خودش باشه. مانع دومم این بود که زمانی که کابینه کار خودش رو شروع کرد نظام اربابی و خیشاوند سالاری اونچنان عمیق در زندگی مدنی ایرانیان ریشه کرده بود که ایجاد تغییرات چشمگیر تقریبا غیر ممکن به نظر می رسید. همین جا یا پارتی بازی بود یا اصلا رسم بود که فک و فامیل خودشون رو بذارن سر کار. سپهسالار سعی کرد این مشکلات رو از سر راه برداره ولی خیلی زورش نرسید. بعدم که در دوره سپهسالار ایران دچار قحطی شد و نزدیک به 1/10 جمعیت ایران در حد فاصل سالهای 1870 تا 71 جون خودشون رو از دست دادن و کاری هم از دست دولت بر نیومد چون خزانه خالی بود. این قحطی به شاه دستاویز لازم رو داد تا سپهسالار رو بعد از 2 سال از صدارت برکنار کنه. طول صدارت سپهسالار 2 سال بود. 1 سال از امیرکبیر کمتر. کمی بعد در اوج رقابت بریتانیا و روسیه برای چپاول ایران، ناصرالدین شاه 3 صدر اعظم اصلاح طلب خودش به نام میرزا علی خان معروف به امین السلطان رو منصوب کرد. گفتیم میخوایم راجع به 3 صدر اعظم صحبت کنیم، امین السلطان 3. نفوذ روسیه در سالهای پایانی سده 19 اونقدی زیاد شده بود که کفه ترازو به ضرر بریتانیا و به نفع روسیه سنگینی میکرد. ناصرالدین شاه هم در راستای همون سیاست موازنه قدرت در سال 1890 اومد انحصار 50 تولید و فروش و صدور تنباکوی ایران رو به جرارد تالبوت بریتانیایی اهدا کرد. این امتیاز رو داد که منافع انگلیس هم زیاد بشه و به اندازه منافع روسیه برسه. این معامله چنان نسنجیده و باور نکردنی بود که مردم با فتوای روحانیون در سال 1891 با جون و دل از تحریم تنباکو اطاعت کردند. مغازه‌های تنباکو فروشی بسته شد و حداقل در ملأ عام دیگه کسی قلیون نمی‌کشید. سراسر سال 1891 تا 92 با پیوستن روشنفکران تحصیل کرده در غرب، محصلان، سکولارها، تجار بازار و زمینداران به علمای صاحب نفوذ در تحریم دیگه همه جا آشوب شد. مخالفت با این امتیاز به ویژه در شهر تبریز خیلی شدید بود. تو تبریز پلاکارت‌های شرکت تنباکو رو پاره کردند و اهالی شهر در اعتراض به شاه اعلام کردند در صورت لزوم با توسل به زور از حق خودشون در برابر بیگانگان دفاع میکنن. با ادامه دادن این اعتراضات شاه مجبور شد که امتیاز تنباکو رو لغو کنه. این مخالفت ها انقدی گسترده بود که بیشتر محققان اون رو سرآغاز تاریخ بیداری ایرانیان میدونن. اعتراضات امتیاز تنباکو اغلب تمرین نهایی برای انقلاب مشروطه تلقی میشه. بعد از این داستانا ناصرالدین شاه بعد از تقریبا 50 سلطنت در سال 1896 به دست میرزا رضای کرمانی ترور شد. خب تا اینجا راجع به نفوذ بریتانیا و روسیه در ایران گفتیم و شنیدیم که 3 صدر اعظم درستکار ایران هم با توجه به بی‌لیاقتی پادشاه قاجار نتونستن زیاد دووم بیارن تا اینکه بعد از نزدیک به 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه ترور شد. مظفرالدین شاه پسر و جانشین ناصرالدین شاه به لحاظ فکری و جسمی آدم ضعیفی بود و حتی کمتر از پدرش حاضر به دست شستن از زندگی پرتجمل سلطنتی بود. اون هم مثل پدرش دنبال گرفتن وام از بانکای اروپایی با بهره های گزاف برای تأمین زندگی پرتجملش بود. در سال 1901 هجوم ملخ‌ها بعد از قحطی جنوب ایران رو نابود کرد و از اون طرف هم تو روسیه در نتیجه اعتراضاتی که بعداً منتهی به انقلاب اکتبر 1905 شد اوضاع صادرات کالاهای اساسی به ایران به هم ریخت. واردات گندم و قند و شکر به سختی انجام می شد و برای همینم قیمتها در ایران سر به فلک کشید. از اونجا که شاه نتونست تو ایران حامیان قابل اعتمادی پیدا کنه و نتونست کسی رو پیدا کنه که بخواد به اقتصاد بیمار کشور سر و سامونی بده، پس مجبور شد این بار به ماموران بلژیکی اتکا کنه. به این ترتیب در کریسمس 1903، یکی از همین آدما آقایی به نام جوزف نوز رئیس کل گمرکات و عملاً وزیر مالیه ایران شد. موسیونوز سختگوش بعدها وزیر پست و تلگراف، خزانه‌داری، رئیس تذکره و عضو شورای عالی دولت هم شد. 6 نفر بلژیکی دیگه هم در اداره مالیات ایران به مقام‌های مختلف گمارده شدند. و اینجوری پای بلژیکی‌ها به ایران باز شد. کمی بعد و وقتی که مردم دیدن اوضاعشون تغییر نکرد و حتی بعضاً بدتر هم شد، تو خیلی از شهرها آشوب شد. اسرافکاری‌های شاه و سفرهای پرخرجش به علاوه یه فشار ماموران بلژیکی باعث شد که دوباره مردم مثل جریان تنباکو اعتراض کنن و به خیابونا بیان. اونا خواستار برکناری موسیونوز و تشکیل مجلس و خواستار برکناری صدر اعظم وقت کشور شدن. از اونجا که شورش بالا گرفته بود و کسب و کار در تهران و چند شهر دیگه عملا خوابیده بود، شاه سرانجام صدر اعظم از مقام خودش عزل کرد و با اکراه دستور تشکیل مجلس مؤسسان رو صادر کرد. توجه کنید که حرف و خواسته‌ای برای ساقط کردن کامل پادشاهی نبود. بحث فقط محدود کردن قدرت شاه با قانون بود. به این ترتیب اولین مجلس ایران با 156 نماینده در 7 اکتبر 1906 تشکیل شد. جالبه که نماینده‌ها بر اساس میزان داراییشون انتخاب شدند. هر کی پولدارتر، اصلح‌تر. مجلس در اصل شامل مالکان، بازرگانان و بازاریان متمول یا متوسط و البته افرادی هم از میون روحانیت بود. هرچند این مجلس نماینده کامل اقشار مختلف مردم ایران محسوب نمی‌شد، ولی خب از هیچی هم بهتر بود. ایراد اساسی اینجا بود که مجلس با قانونی که همه رو بدون توجه به طایفه، روستا، طبقه اجتماعی یا دین و مذهب زیر چتر خودش بگیره، با این قانون ناآشنا بود. کلن قانون در ایران غیر قابل اتکا و منوط به رشوه بود. قانون هر چیزی بود جز مقوله مشخص و ثابت. تو روستاها قانون اون چیزی بود که کت خدا می گفت. در بین توایف قانون حکم تحمیلی خان بود. در صنف تجار قانون هر اون چیزی بود که ثروتمندترین بازرگانان، کسانی که ارتباطاتی داشتن، اونا تعیین می‌کردن. و در حوزه وسیع‌تر قانون هر چیزی بود که شاه می‌گفت. و خب چطور می‌شد قوانین وضع شده در تهران رو در سراسر کشوری تحمیل کرد که وسایل حمل و نقل و ارتباطیش هنوز بدوی محسوب می‌شد؟ تازه قرار بود این قانون جدید به زبان فارسی نوشته بشه دیگه. اما خیلی از مردم کشور فارسی حرف نمی زدن. علی‌رغم خیلی از موانع این چنینی، تا پایان سال 1906 ایرانی‌ها با اعتراضات آروم و تقریباً بدون خون و خونریزی با مجلسی که به صورت دموکراتیک برگزیده شده بود اولین پیشنویس قانون اساسی خاورمیانه رو که تا چند دهه تنها قانون اساسی منطقه بود رو آماده کردن. ساختاری که اساسش تا انقلاب اسلامی 1357 باقی موند. این قانون بر مبنای مدل‌های غربی و سکولار بود و به صراحت هم میگفت که قدرت شاه رو نه خدا بلکه مردم بهش دادن. اساس مشروطه هم همین بود دیگه، محدود کردن قدرت شاه به قانون. شوستر که متوجه مشکلات ایران مشروطه در این دوران بود نوشت که به باور من نمونه‌ای در دست نیست که حکومتی یک شبه از پادشاهی مطلقه به شکل حکومتی مشروطه یا انتخابی تغییر کرده باشه و مردم بلافاصله موفق شده باشن حکومتی با استانداردهای بالای خرد سیاسی و دانش قانونگذاری به نمایش بذارن. در واقع عجیبه که اگه حکومتی کاملا نوپا و ناآزموده در سرزمینی آکنده از قرنها فساد بتونه از همون اول به خوبی حکومت‌هایی که نسل‌ها و بلکه قرن‌ها در این زمینه تجربه دارن امور کشور رو اداره کنه. این نظر آقای شوستر بود. ما تا زمانی که به داستان ورود شوستر به ایران برسیم یه چند باری ازش یاد می‌کنیم که با افکارش هم بیشتر آشنا بشید. در ادامه قبل از اینکه انقلاب مشروطه اولین سالگردش رو جشن بگیره ایران دستخوش یه سلسله طوفان‌های فلج کننده ای شد که با هم می‌خوایم مرورشون کنیم. مظفرالدین شاه در آغاز سال 1907 فرمان مشروطه را امضا کرد و 10 روز بعد درگذشت. پسر و جانشینش محمد علی شاه تمام تلاشش رو به کار بست تا محدودیت هایی رو که قانون مشروطه برای اقتدار پادشاهی ایجاد کرده بود رو از میان برداره و حتی کم مونده بود مجلس رو ویران کنه. روسیه‌ای که خودش در نتیجه انقلاب چند ماه قبلش تزار رو مجبور کرده بود که مجوز تشکیل پارلمان رو بده و یه جورایی اونجا هم پادشاهی مشروطه شده بود، حالا از محمد علی شاهی حمایت میکرد که مخالف مشروطه بود. انگلستان لیبرال هم علاقه به این اصلاحات تو ایران نداشت. برای انگلیس ایران دموکرات در همسایگی هند نگران کننده بود. اینجوری هندی ها هم شاید از ایران الگو میگرفتن و کار انگلیس رو سخت میکردن. برای همین بریتانیا هم در جبهه شاه جدید ایران محمد علی شاه و روسیه بود و متاسفانه قدرت هم یه جورایی در اختیار همین دول خارجی بود. میرزا آقاخان کرمانی، یکی از روشنفکران ایرانی که به جرم دست داشتن در ترور ناصرالدین شاه و همکاری با قاتل ناصرالدین شاه اعدام شد، کمی قبل از اعدامش یه شعری گفت با این مضمون: به ایران مباد آنچنان روز بد که کشور به بیگانگان افتد. همه کشور ما عروسی است خوش، ولی شوی او زشت خوی و ترش. نخواهم زمانی که این نوع عروس بیفتد به زیر جوانان روس. بگیتی مباد آن که این هوردیست، شود همسر لردی از انگلیس. حالا از اونجایی که تجارت با ایران برای روسیه و بریتانیا خیلی سودمند بود، این دو قدرت هیچ وقت علاقه به اشغال علنی ایران نداشتن و دوست داشتن ایران یه ثبات نسبی هم داشته باشه تا بتونن اهدافشون رو پیش ببرن. تا اواخر سده 19 هم بریتانیا تقریبا به سیطره روسیه بر شمال ایران و دربار تهران راضی شده بود. بریتانیا که همیشه نگران هند بود، مجبور بود بچسبه به خلیج فارس و مرزهای هند و افغانستان با ایران رو اونجا رو کنترل کنه. روسیه و بریتانیا که به تازگی با هم متحد شده بودن، نگران از بلند پروازی های آلمان، قدرتی که تازه داشت ظهور می کرد، اختلافات خودشون رو در مرز هند کنار گذاشتن و مذاکراتی رو برای حل و فصل اختلافات در تبت و افغانستان و ایران رو شروع کردن. و جالبه که حتی یک نماینده از این سه کشور آسیایی در مذاکرات بین این دو قدرت که قرار بود راجع به این سه تا کشور تصمیم گیری کنن حضور نداشت. مذاکرات فقط 2 ماه طول کشید و در نهایت در 31 اوت 1907 قرارداد معروف سن پترزبورگ یا همون قرارداد 1907 بین روسیه و بریتانیا منعقد شد. تهران تا یه هفته بعد که متن قرارداد منتشر شد از اون خبر نداشت. طبق این توافق، اینجا رو خوب گوش کنید، طبق این توافق و طبق این قرارداد معروف، ایران به 3 حوزه تحت نفوذ تقسیم می شد. حوزه اول بخش شمالی بود که زیر نظر روسیه قرار می گرفت که نه تنها شامل تهران بلکه شامل اکثر شهرهای بزرگ ایران بود. اگه از یوتیوب دارید اپیزودو میبینید، الان نقشه تقسیم ایران رو میتونید ببینید. تقسیم ایران اینطور بود که اگه ایران رو به 2 قسمت شمال و جنوب تقسیم میکردیم و از اصفهان به بالا رو شمال ایران در نظر بگیریم، این حوزه شمالی در اختیار روسیه بود، یعنی مرزهای خزر و گیلان تا برسیم به پایین تا اصفهان. حوزه دوم بخش بیطرف بود، جنوب غربی ایران که از کرمانشاه شروع میشد و شامل شهرهای مثل شیراز، دزفول، بوشهر و چند تا شهر بزرگ دیگه میشد. حوزه سوم که کوچکترین منطقه بود در اختیار بریتانیایی ها قرار می گرفت. تقریبا میشد سیستان و بلوچستان به علاوه کرمان و بندرعباس و البته مرز افغانستان هم زیر نظر بریتانیا بود. یعنی هر جایی که به هند نزدیک میشد تحت کنترل بریتانیا بود. این تقسیم بندی معنیش این نبود که ایران شاه نداره، حکومت نداره. ایران شاه داره، حکومت داره، ولی اینا هم خیلی شیک و مجلسی اومدن ایران رو بین خودشون تقسیم کردن. در این اثنا در 2 اکتبر 1907 کاریکاتوری در مجله پانچ لندن با عنوان گربه ناگزیر بی آزار اوضاع اسفناک ایران رو به روشنی نشون داد. کاریکاتور یک گربه ایرانی رو با نگاهی هوشیار اما گریزان نشون میداد که شیر بریتانیا و خرس روسیه بهش حمله کردن. تو این کاریکاتور شیر داشت به خرس میگفت اینجا رو باش. تو میتونی با سر گربه بازی کنی و منم با دومش بازی کنم و دوتایی میتونیم دستی هم به کمرش بکشیم. و گربه ایرانی هم میگفت یادم نمیاد در این باره با من مشورتی شده باشه. این کاریکاتور تصویر واضحی از اوضاع ایران بعد از قرارداد 1907 بود. البته مجلس ایران زیر بار پذیرفتن قرارداد نرفت و هیچ وقت این قرارداد رو به رسمیت نشناخت. ولی خب برای روسیه و انگلیس مجلس ایران اهمیتی نداشت و مهم این بود که خودشون به قرارداد 1907 پایبند باشن و البته شاه ایران هم زیر چتر اونا بود. محمد علی شاه 19 ژانویه 1907 بر تخت پادشاهی تکیه کرد. محمد علی شاه هرچند به قانون اساسی مشروطه که پدرش چند هفته قبل امضای خودش رو زیرش گذاشته بود سوگند وفاداری خورد، ولی بیدرنگ خصومتش رو با اون برملا کرد و در اولین گام نماینده های مجلس به طور معنیداری به مراسم تاجگذاری شاه جدید دعوت نشدند. شوستر محمد علی شاه رو فاسدترین، بزدلترین و تباهترین حیولایی که سلطنت رو در ایران دوران اخیر به ننگ آلوده کرده توصیف میکنه. کشمکش بین محمد علی شاه و مردم خیلی زود شروع شد. در قانون اساسی، تصمیمات در حوزه امور مالی و عقد قراردادها منوط به تایید مجلس بود. مطابق قانون، گرفتن هر گونه وام یا اعطای امتیاز داخلی یا خارجی یا وام دولتی بدون اجازه مجلس امکان نداشت. ولی همزمان با تاجگذاری محمد علی شاه، ایشون مذاکراتی رو برای گرفتن وام‌های کلان از روسیه و بریتانیا شروع کرده بود. هنوز تاج و قشنگ رو سرش نذاشته بود، مذاکرات رو برای گرفتن وام شروع کرده بود. مجلس با هدف آزاد کردن ایران از بند کمک‌های خارجی به ممنوعیت دریافت هر گونه وام جدید از روسیه یا انگلستان رأی داد و طرحهایی را هم برای تأسیس بانک ملی ایران و استفاده از منابع داخلی ارائه داد. در ادامه و تحت تأثیر فشار مردم و مجلس، محمد علی شاه جوزف نوز بلژیکی منفور را از کار برکنار کرد. عزل نوز به تنهایی باعث بالا رفتن اعتبار مجلس در بین مردم شد. درست به همین دلیل اگه شاه تا قبل از این مصمم به تضعیف مجلس نبود که بود، حالا دیگه بیش از پیش عزمش رو جزم کرد که مجلس رو نابود کنه. متاسفانه معلوم شد عزل نوز به تنهایی راه حل مشکلات نیست. گمرکات همچنان در دست بلژیکی‌ها بود. 25 تا 30 بلژیکی دیگه که با نوز کار می‌کردن در مقام خودشون باقی موندن و شخصی به همون اندازه حریص به نام جوزف مورنارد بلژیکی که مثل نوز حامی پروپاگورس روس‌ها بود جای اون رو گرفت. جوزف نوز بلژیکی رفت، جاش جوزف مورنارد بلژیکی اومد. بعد از این تغییرات مضحک، شاه تحت فشار مردم به مجلس رفت و به قرآن سوگند یاد کرد که به قانون اساسی وفادار باشه. اما تقریبا یک ماه بعد به دستور شاه اعضای کابینه بازداشت شدند و همزمان لوتی‌های شاه یا همون اوباش خیابونی شاه علیه مجلس دست به تحریکاتی در سطح شهر زدند که ادامه این اتفاقات منتهی به برخورد در ساختمان مجلس در بهارستان شد. این اختلافات ادامه داشت تا اینکه در اواخر فوریه 1908 وقتی که شاه مشغول گردش توی یکی از خیابونای تهران بود، یه بمب دستی به سمت کالاسکه شاه پرتاب شد که در نتیجه اون راننده شاه مجروح شد. همین، فقط راننده شاه مجروح شد و شاه هم آسیبی ندید. اما واقعا شوکه شده بود. شاه مشروط خواهان رو مقصر اصلی دونست و برای همین رابطه شاه با مشروط خواهان از قبل هم بدتر شد. اختلافات داخلی شاه و مجلس که زیاد شد، هیئت‌های بریتانیایی و روسی به نفع شاه به مسئله ورود کردند و به وزیر امور خارجه ایران اعلام کردند که مانع تراشی بیشتر در مقابل برنامه‌های شاه باعث دخالت روسیه میشه. و خب همین اتفاق هم افتاد. روسیه دخالت کرد، اونم چه دخالتی. در سوم ژوئن 1908 محمد علی شاه که آروم قرار نداشت با اسکورت کلونل ولادیمیر لیاخوف فرمانده واحد سوار نظام ارتش ایران که بهش بریگارد قزاق هم میگفتن شهر رو ترک کرد و خارج از دیوارهای شهر در باغ شاه ساکن شد. بعد هم دستور داد که سلاح و مهمات و تعدادی سرباز رو ظرف 2 هفته آماده کنن. تو این 2 هفته چند تا از نماینده‌های مجلس هم دستگیر شدن و دفاتر تلگراف رو هم به زور از دست نماینده‌های مجلس درآوردن تا ارتباط بین مجلس و ولایات ایران رو هم اینطوری قطع کرده باشن. ادامه این تحرکات باعث شورش مردم و ناراحتی نماینده‌های مجلس شد و در مقابل هم شاه در تهران حکومت نظامی اعلام کرد و لیاخوف روس شد فرماندار حکومت نظامی تهران. بعدش هم شاه در اولتیماتومی به مجلس تهدید کرد اگه افرادی که تو یکی از مساجد بزرگ برای اعتراض به شاه جمع شدن پراکنده نشن، مسجد رو بمبارون میکنه. روز بعد در واکنش به این اولتیماتوم، جمعیت زیادی از مردم اومدن به خیابونا و خواهان عزل شاه شدن. 20 روز بعد از اینکه شاه از تهران خارج شده بود و تو باغش به سر میبرد، درست در 23 ژوئن 1908 قبل از طلوع خورشید بیش از 1000 قزاق و سرباز مجلس رو در بهارستان محاصره کردند و خیابونای منتهی به مجلس رو هم اشغال کردند. به نماینده های مجلس اجازه داده میشد که وارد ساختمان مجلس بشن، اما اونا نمیتونستن از ساختمان خارج بشن. تقریبا 1 ساعت بعد کلونل لیاخوف و 6 تا افسر دیگه از راه رسیدن و توپهای جنگی رو به سمت مجلس نشونه رفتن و بعد هم به فرمان لیاخوف مجلس مشروطه به توپ بسته شد.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
با ویران شدن مجلس، خیلی از مشروطه‌خواهان بنام کشته یا دستگیر شدند. بعضیاشون به خارج از کشور فرار کردند، بعضیاشون هم رفتن به امپراتوری عثمانی. لیاخوف و سربازانش هم چندین روز به بمباران منظم و غارت خونه افرادی مشغول بودند که شاه از اونا متنفر بود. اسناد مجلس نابود شد و در این حال لیاخوف در مقام دیکتاتور واقعی تهران اصرار داشت که هرچند اونیفرم روسی به تن داره ولی فقط مجری دستورهای شاه بوده و روسیه این وسط بیگناه بوده. با به توپ بستن مجلس استبداد دوباره برگشت، اما نه همه جا و نه بدون مقاومت چشمگیر. تو بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله رشت، کرمان، اصفهان تظاهرات برپا شد، اما خونبارترین اعتراضات تو تبریز اتفاق افتاد. دولت مشروطه خواه نه تنها 10 ماه در تبریز با سلطنت طلبان ساکن شهر جنگید، بلکه دلاورانه با قحطی هم دست و پنجه نرم کرد. قحطی در نتیجه بسته شدن جاده های منتهی به شهر تبریز توسط افراد شاه و قزاق ها ایجاد شده بود. رهبران محلی مثل ستارخان و یار و یاورش باقرخان حمله های خونین زیادی از سر ناامیدی برای باز کردن جاده ها انجام دادند و البته نقش زنان هم تو جنگ بین مشروطه خواهان و طرفداران شاه بسیار پررنگ بود. در یکی از جنگ های خونین برای شکستن محاصره تبریز، جسد 20 زن ملبس به لباس مردونه در بین کشته شدگان پیدا شد. درد و رنج مردم آذربایجان و در کل مشروطه خواهان ماها ادامه داشت. درد و رنجی که بی ثمر هم نبود. در 5 ژانویه 1909 گروهی متشکل از 100 تفنگچی بختیاری نیروهای سلطنت طلب اصفهان رو متفرق کردن و شهر به دست اونا افتاد. قبلش هم مشروطه خواهان رش تونسته بودن جاده خزر به قزوین رو اشغال کنن که تقریبا در 150 کیلومتری شمال تهران قرار داشت. با نزدیک شدن مشروطه خواهان از سراسر ایران به تهران، در 16 ژوئیه شاه همراه تعداد زیادی از همراهانش فرار کرد به سفارت روسیه و در خارج از شهر پناه گرفت. شاه همون شب مجبور شد به نفع احمد میرزا پسر 12 سالش از سلطنت کناره‌گیری کنه. احمد میرزا شد پادشاه ایران. طبق توافق قرار شد محمد علی شاه بعد از کناره‌گیری جواهرات سلطنتی رو به دولت برگردونه، دولت ایران املاک شاه رو تصرف کنه و سالانه به شاه سابق و خانواده‌اش 100,000 تومان مقرری بده که خب مبلغ خیلی زیادی هم بود و قرار شد این پرداخت از روز ترک ایران شروع بشه. یه مقرری هم برای شاهزاده ها تعیین شد. دولت روسیه هم تعهد داد که همه تمهیدات لازم رو برای ممانعت از ایجاد هر گونه آشوب از سمت شاه به کار بگیره. در حقیقت برای روسیه فرقی نمی کرد که شاه کی باشه. حالا این رفته بود پسرش اومده بود و چون بچه بود راحت‌تر هم میتونست روش تسلط داشته باشه. برای همینم خیلی بیش از حد دیگه پشت شاه در نیامد. به این ترتیب بود که دولت مشروطه خواه دوباره برگشت و برخلاف مجلس اول، مجلس دوم خیلی دموکراتیک تر بود. چرا که انتخابات این بار بر مبنای جمعیت انجام گرفت نه دارایی. یادتونه دیگه تو مجلس اول نماینده‌ها بر اساس داراییشون انتخاب شدن، ولی این بار بر اساس جمعیت مناطق بود. شاه جدید کابینه جدیدی هم با انتخاب خودش و تحت نظارت نایب السلطنه‌اش به مجلس معرفی کرد. البته به این شرط که مجلس بتونه هر کابینه‌ای رو در هر زمان با رأی عدم اعتماد از کار برکنار کنه. برخلاف مجلس اول که فقط یه حزب داشت، تو مجلس دوم 2 حزب سیاسی هم تشکیل شد. حزب دموکرات که آزادی خواه و سکولار بود و از حقوق برابر برای زنها دفاع می کرد و حزب اعتدالیون که روی کردی سنتی تر داشت. دقیقا شبیه به 2 حزبی که الان توی آمریکا وجود داره. خب اوضاع ایران اینطور بود که شاه جدید و کابینش برای خودشون یه تیم بودن، نماینده های مجلس و مشروطه خواهان هم یه تیم دیگه بودن و قدرت اصلی هم دست هیچ کدوم از این دو تیم نبود. قدرت اصلی دست روسیه و بریتانیا بود. تو این شرایط بود که شوستر وارد ایران شد. اگه ایران انسانی بیمار بود، تا آخر سال 1910 شاید کارش به سردخونه می کشید. ایران ارتش و نیروی پلیس درست درمون نداشت، کنترل مرزهای شمالیش در اختیار روسیه و مرزهای افغانستان و هند در اختیار بریتانیا بود و چشمانداز آینده ایران برای ادامه حیاتش به عنوان کشوری مستقل و یکپارچه کاملا تیره و تار بود. از همه بدتر هم این که ایران کشوری ورشکسته بود و اوضاع اقتصادی کشور به شدت خراب بود و مجلس هم چاره ای نداشت جز اینکه از یه متخصص مالی خارجی برای سر و سامون دادن به وضعیت اقتصادی کشور استفاده کنه. مجلس بعد از بررسی گزینه‌ها شوستر رو انتخاب کرد و از اونجایی که شوستر آمریکایی بود با وزارت امور خارجه آمریکا تماس گرفته شد تا ترتیب ورود شوستر به ایران داده بشه. اون زمان آمریکا سیاستش به این صورت بود که به هیچ عنوان در داخل ایران مداخله نمی کرد. البته زور و نفوذش هم اصلا به اندازه روسیه و بریتانیا نبود و در خصوص اعزام شوستر هم از همون اول وزارت امور خارجه آمریکا صراحتا اعلام کرد که شوستر هیچ گونه ارتباط رسمی با دولت ایالات متحده نداره و دولت آمریکا هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال شوستر نداره. در هر صورت شوستر برای تصدی مقام خزانه‌دار کل دولت شاهنشاهی ایران و به منظور سازماندهی و مدیریت هزینه‌ها اومد به ایران و یه قرارداد 3 ساله هم با دولت ایران منعقد کرد. البته تنها هم نبود، 4 نفر از معاونانش هم باهاش اومدن که اسم شوستر و این 4 نفر برای تایید کارشون رفت مجلس و مجلس قرارداد آمریکایی‌ها رو برای یه دوره 3 ساله تایید کرد. مجلس شرط اصلی استخدام شوستر هم این گذاشت که شوستر به طور مستقیم یا غیر مستقیم کاری نکنه که حضور نیروهای بیگانه روسیه و بریتانیا در ایران به رسمیت شناخته بشه. مجلس مشروط خواه بود و با حضور بیگانه ها مخالف بود و در مقابل شاه و کابینه دولت از حضور بیگانگان حمایت میکردن و روسیه و بریتانیا هم که خب از شاه حمایت میکردن. خب بذارید بریم و برگردیم و ببینیم که این آقای مورگان شوستر که بود، چه کرد و چه اتفاقاتی افتاد. شوستر اهل واشنگتن دی سی آمریکا بود. حقوق خونده بود ولی اواخر تحصیل دانشگاه رو برای کار توی شرکت حقوقی ترک کرده بود و دیگه کار حقوقی و مالی میکرد. بعد یه مدت معاون وصول عواید گمرکی آمریکا در هاوانای کوبا شد که اونجا هم تو کارش موفق بود. بعد از ماموریت کوبا در مجموع جزایر فیلیپین مشغول به کار شد. تو فیلیپین اول تحصیلدار گمرک و بعدش هم رئیس آموزش عمومی کشور بود و همه اینا در حالی بود که هنوز 25 سالش هم نشده بود. شخصیتش هم اینطور بود که آدم سختگیر و کمی لجبازی بود که به نظم و انضباط خیلی اهمیت میداد و هر جایی هم که بود طرفدار مردم محلی بود، مخصوصا تو فیلیپین. روز شنبه 8 آوریل 1911 شوستر به همراه همسر و 2 تا دخترش و البته 4 تا معاونش که تو فیلیپین هم زیر نظرش کار کرده بودن از نیویورک عازم ایران شد. اونا 1 ماه تو راه بودن تا رسیدن به ایران و از مرز روسیه وارد کشور شدن و با درشکه رفتن به رشت و از اونجا هم ظرف چند روز خودشون رو رسوندن به تهران و در اقامتگاه پارک اتابک تهران مستقر شدن. شوستر بعد از ورودش با اجتناب از تشریفات دیپلماتیک معمول از دیدارای دوستانه با هیئت‌های خارجی در تهران از جمله بریتانیا و روسیه پرهیز کرد. به محض ورودش هم موج انرژی منفی شروع شد. به شوستر هشدار داده شد که هیچ وقت نمیتونه کاری برای ایران انجام بده. بهش گفتن بقیه خارجی‌هایی که قبل تو اومدن و سعی کردن اصلاحاتی انجام بدن یا مجبور به ترک کشور شدن یا با مقامات ایرانی به صلح و صفا رسیدن. از نظر این مقامات آلت دست روسیه بودن و عامل و دست پرورده روسیه بودن خیلی امن‌تر و راحت‌تر از کنار مردم بودن بود. هیئت‌های سیاسی در تهران به طنز می‌گفتن که شوستر و رفقاش بیشتر از 3 ماه نمیتونن دووم بیارن. تو این جو مسموم شوستر کارشو شروع کرد و در مصاحبه با روزنامه‌ها برنامه‌اش رو خیلی واضح توضیح داد. تو همون دیدارای اولی که شوستر با نماینده‌های مجلس و اعضای کابینه هم داشت، خیلی زود متوجه اختلاف بین مجلس و دولت هم شد. شوستر فهمید که اکثر نماینده‌ها به مردم نزدیکن و تقریبا همه اونا از صمیم قلب باور دارن که نجات کشور منوط به قرار دادن حکومت بر پایه قانون و نظمه. از اون سمت وزرای دولت هم دوست دارن که تغییرات اتفاق بیفته و اوضاع بهتر شه. اما اونطور که شوستر در کمال ناامیدی متوجه شد این بود که وزرا فقط راضی به تغییرات محدود بودن. تازه اونم فقط به این شرط که تغییرات در جهت منافع شخصیشون باشه. یادتون نره که گفتیم کابینه دولت به همراه شاه تو تیم روسیه و بریتانیا بودن. شوستر تقریباً یه هفته و نیم بعد از ورودش متوجه شد که اصلا وزارتخونه ها بودجه مشخصی ندارن. بعدم دید که خود وزارت مالیه هم دستگاه اداری آشفته و فشلیه که در وزارتخونه مقام ها به کسایی داده میشه که از خانواده های سرشناس باشن یا نفوذ سیاسی داشته باشن. داشتن مقام در وزارت مالیه مثل بقیه جای دیگه نیاز به هیچ تخصصی نداشت. در نتیجه وزارتخونه ناکارآمد، بی حساب و کتاب و در کل فاسد بود. تازه یه ریال هم پول نقد وجود نداشت. شوستر میگه واقعا امور مالی ایران آشفته بود. خیلی هم آشفته بود. ولی ادامه میده که اما خب چه چیزی در ایران آشفته نبود؟ شوستر خیلی زود فهمید که سامان دادن به این هرج و مرج ممکن نیست مگر اینکه تمام اختیارات فقط و فقط به خودش و گروهش سپرده بشه. شوستر احساس میکرد صرف مشاوره دادن به وزرا و مقامات دولتی ثمری نداره چون که به گفته خودش مقامات نه تجربه و آموزش لازمو داشتن نه صلاحیت لازمو. با این تفاصیل شوستر اومد طرحی رو برای ایجاد وزارتخونه جدید تهیه کرد. وزارتخونهی به نام وزارت خزانه‌داری کل که ضوابط اون تقریبا شبیه ضوابطی بود که 60 سال قبل امیرکبیر تعیین کرده بود. مهمترینشون هم اینا بودن. اولیش خزانه‌داری کل بر تمام عملیات پولی و مالی دولت ایران نظارت میکنه. دومی هیچ مبلغی بدون امضا یا اجازه خزانه‌دار کل که خود شوستر بود نباید پرداخت میشد. و سومی مورد خزانه‌دار کل دارای اختیارات کامل برای کنترل کارکنان خودشه. این یعنی شوستر میتونست هر گونه درخواست برای مقام یا ارتقای کسی رو بدون توجه به روابط شخصی و طایفه و مذهبش بررسی کنه که فقط همین حرکت خودش یه حرکت انقلابی بزرگ بود. سه تا دفتر جدیدم تأسیس شد. یکی برای جمع‌آوری مالیات و هر نوع عایدات حکومتی، دومی برای بازرسی و نظارت بر همه دریافتی ها و هزینه ها، دفتر سوم هم برای خود شوستر بود برای نظارت بر تمام عملیات مالی. این برنامه جامع شوستر بود که رفت به مجلس تا تایید بشه. مجلس هم در 13 ژوئن سال 1911 با اکثریت آرا برنامه شوستر رو تصویب کرد. در 13 ژوئن. برای همینم این قوانین جدید به نام قوانین 13 ژوئن معروف شد. با سپردن مسئولیت نظارت کل تشکیلات مالی ایران به شوستر، اون عملا دیگه سرور مجلس می شد، نه خادم مجلس. موضوعی که بعدها به مأموریتش صدمه زد. خب قانون تصویب شد. ولی اجرای قانون یه مسئله دیگه بود. افرادی که تو وزارت مالیه مقام داشتن، مقام خودشون و دفتر دستکشون رو دارایی موروثی و شخصی خودشون می دونستن. اسناد و اموال حکومتی رو ارث پدری خودشون میدونستن که تازه حکومت حق دخل و تصرف در اون رو نداشت و از اونجایی که اونا تنها کسایی بودن که از شیوه پیچیده وصول مالیات کشور اطلاع داشتن بعید بود کسی بتونه تو کارشون دخالت کنه و ازشون ایراد بگیره. به جز این مقامات خود کابینه هم به همراهی دربار در برابر برنامه‌های شوستر در ایران مقاومت می‌کردن. دربار که دوستاش قدرت پادشاهی رو مثل قبل برگردونه هیچ علاقه ای نداشت به مجلس اجازه بده با کارآمدی امور رو اداره کنه، که البته جای تعجب هم نداشت، مخصوصا اینکه شوستر همون اول جلوی بریزو به پاش‌های دربار رو گرفته بود. با توجه به حضور شوستر در ایران، وزارتخونه ای که از برنامه انقباضی شوستر صدمه زیادی میدید، وزارت جنگ بود. شوستر به وزارت جنگ میگفت آشیانه جمع زیرکی از الافهای اونیفورم پوش و افرادی بی اخلاقی که خودشون رو همه فن حریف می دونن. به برآورد شوستر هزینه سالانه نگهداری یه ارتش کامل 15,000 نفری 2,000,000 تومان در سال بود. ولی مبلغ درخواستی سالانه وزیر جنگ که نمیتونست حتی 5,000 نظامی ژنده‌پوش دوچار سوء تغذیه رو در کشور به صف کنه 7,000,000 تومان بود. 7,000,000 در سال برای 5,000 نفر، در صورتی که برآورد شوستر 2,000,000 در سال برای 15,000 نفر بود. شوستر که بودجه رو محدود کرد، وزیر جنگ دادش رفت هوا. فتح‌الله خان اکبر، مشهور به سپهدار اعظم، وزیر جنگ ایران، به نشونه اعتراض گذاشت رفت به شهر رشت و از اونجا تلگراف زد که فقط در صورتی برمیگردم که قانون مالی 13 ژوئن اصلاح بشه و من بتونم در خصوص عایدات عمومی تصمیم گیری کنم و این حرفا. ولی سپهدار وقتی دید نازش خریدار نداره، دوباره سر و کلش در تهران پیدا شد و این بار ادعا کرد که اگه 42,000 تومان فوراً برای پرداخت جیره و مواجب سربازهای تهران داده نشه، قشون تهران شورش میکنه. گفت از من گفتم بود، اینا پول نگرفتن و امروز فرداست که شورش کنن. شوستر که 10 روز قبل مبلغ مشابهی رو برای حقوق معوقه 1 ماهه سربازا داده بود، از سپهدار پرسید پس اون پولی که برای حقوق دادم رو چی کار کردید؟ سپهدار هم جواب داد تمام شد، همش خرج سربازای فقیر و گرسنه و بدبخت ارتش شد. بعد شوستر دست کرد تو جیبش، یه کاغذ در آورد که نشون میداد آقای سپهدار کل پرداختی ماه قبل رو به اضافه مبالغ دیگه‌ای که برای مقاصد نظامی پرداخت شده بود، در مجموع 83,000 تومان رو پیش یه صرافی محلی ودیعه گذاشته بود و تمام این صحنه‌سازی‌های شورش سربازها نقشه سپهدار بوده. تازه این در حالی بود که طبق حساب کتابا سپهدار از قبلم 72,000 تومان به دولت بدهکار بوده. شوستر که دست سپهدار رو اینطوری رو کرد، حساب و کتاب دست بقیه هم اومد و البته مخالفت ها با حضور شوستر در ایران هم بیشتر شد. حتی بعضی جاها شایعاتی مبنی بر تشکیل یه انجمن ضد آمریکایی در شهر پیچیده بود. میگفتن شوستر آمریکایی کافر اومده ایران، باید پرتش کنیم بیرون. البته این مخالفت ها فقط از جانب ایرانی ها هم نبود. وزیر مختار آلمان ناراحت بود که شوستر منافع آلمان رو در تصمیماتی که میگیره لحاظ نمیکنه. کارکنان بلژیکی گمرک تهدید کردند اگه خزانه‌دار کل جدید اختیارات رو در دست بگیره ما استعفا میدیم. آمریکایی‌ها هم که مدام تاکید میکردن که شوستر هیچ ارتباطی به ما نداره، شوستر هیچ ارتباطی به ما نداره. جدای از اینا، جدی‌ترین دردسر رو همونطور که انتظارش میرفت روس‌ها به وجود آوردن. در واقع عصبانیت روس‌ها از اونجا ناشی میشد که گمرک و حساب کتاب‌های ایران که قبل‌تر گفتیم زیر نظر جوزف نوز و بعدش هم جوزف مورنارد بلژیکی بود و اونا با روس‌ها روابط دوستانه‌ای داشتن، حالا تحت نظارت شوستر آمریکایی قرار گرفته بود و از زیر سلطه روس‌ها در آمده بود. در 21 ژوئن جوزف مورنارد که توی سمت دیگه داشت کار می‌کرد، سعی کرد چند تا حواله رو به بانک شاهی ایران تحمیل کنه. چند تا حواله که اصلی ترینشون برای پرداخت 300,000 روبل به دولت روسیه بابت نقل و انتقال تفنگ‌های دست دومی بود که نابغه نظامی مادرزاد جناب آقای سپهدار به نمایندگی از دولت ایران خریداری کرده بود. این قیمت تقریبا برابر مبلغی بود که میشد با این پولها تفنگ‌ها را از بازار اروپا نو خرید. تازه هرچند این خرید چند ماه قبل انجام گرفته بود، ولی تفنگ‌ها هنوز به ایران هم نرسیده بودند و رئیس بانک شاهی همونطور که شوستر بهش توصیه کرده بود مطابق قانون 13 ژوئن حاضر به پرداخت وجه حواله نشد و موضوع رو به اطلاع وزیر مختار روسیه آقای کوزیل هم رسوند و بهش گفت که این حواله به محض تحویل تفنگ‌ها پرداخت میشه. و از این داستان به بعد دیگه روسیه چشم دیدن شوستر رو نداشت. بعد از این وقایع بود که شوستر به فکر تأسیس ژاندارمری ویژه خزانه‌داری افتاد. بدون یه نیروی آموزش دیده مجهز، امیدی به جمع‌آوری مالیات نبود. شوستر تصمیم گرفته بود نیروی نظامی ویژه‌ای رو برای کمک به جمع‌آوری مالیات در سراسر ایران تشکیل بده تا کمک حال ماموران غیر نظامی باشن. شوستر امیدوار بود که طی یک سال بتونه چند هزار نفر رو به خدمت بگیره و آموزش بده و در طول چند سال بتونه تعداد اونا رو به 10 تا 12 هزار نفر هم برسونه. مجلس هم طرح شوستر رو برای تشکیل ژاندارمری خزانه‌داری تصویب کرد و شوستر برای سازماندهی و آموزش افراد و مقامات این ژاندارمری آقای استوکس رایزن نظامی هیئت بریتانیایی رو انتخاب کرد. انتخاب استوکس بریتانیایی توسط شوستر آغاز بلوای بزرگ بود. خب شوستر برای سازماندهی و آموزش افرادی که می‌خواستن در ژاندارمری خزانه‌داری کل کار کنن، استوکس بریتانیایی رو بدون توجه به ملیتش انتخاب کرد. استوکسی که البته معروف بود به ضد روس بودن. استوکس برای اینکه این شغل رو بگیره، باید از سمت قبلی خودش در ارتش هند استعفا میداد و این کار رو هم کرد. ولی بریتانیایی‌ها استعفاش رو نپذیرفتن. چرا نپذیرفتن؟ چون روسیه از انتخاب استوکس بریتانیایی راضی نبود و بریتانیا هم نمیخواست روسیه رو ناراحت کنه. یه سفره‌ای پهن بود، دوتایی داشتن حالشو میبردن و سعی میکردن پا روی دم هم نذارن. شوستر که از ماجرا با خبر شد اومد گفت که خب باشه، حداقل بذارید استوکس 6 ماه در این منصب باشه و کارها رو راست و ریز کنه، بعدش جاش یه نفر دیگر رو پیدا میکنم میذارم. یه 6 ماه بهش اجازه بدید. اما روسا این پیشنهادم رد کردن. پیشنهاد شوستر از طریق تلگراف به تزار روسیه رسیده بود و تزارم در حاشیه تلگراف 3 کلمه نوشته بود: درخواست سازش نشود. و سازش هم نشد. مجلس و کابینه و دولت هم که در مقابل فرمان تزار حرفشون پشیزی ارزش نداشت. با همه این توصیفات شوستر هم کوتاه بیان نبود و درخواستشو تا روزای آخری که تو ایران بود پیگیری کرد. در صورت شوستر تونست یه نیروی 1100 نفره‌ای رو برای ژاندارمری خزانه تشکیل بده که همین ارگان یکی از کارآمدترین ارگان‌های حکومت جدید بود و کلی برای ایران آیدی داشت. حالا از اونجایی که هیچ چیزی تو ایران ثبات نداشت و هر دم از این باغ بری می‌رسید، در 17 ژوئیه شاه مخلوع که همونطور که داستانشو گفتیم 2 سال پیش از ایران رفته بود، حالا برگشته بود که تاج و تختش رو پس بگیره و از راه دریای خزر خودش رو رسونده بود به گرگان و اونجا هم برای خودش افرادی رو جمع کرده بود. حکومت ایران به لحاظ مالی و نظامی برای رویارویی با این بحران تازه اصلا آمادگی نداشت. تنها نیروی منظم و مجهز تهران واحد سوار نظام ارتش موسوم به بریگارد قزاق بود که اونا هم هنوز به شاه پیشین و به حامیان روسش وفادار بودن. فرمانده بریگارد قزاق شاهزاده روس بود که از سن پترزبورگ دستور می گرفت، نه از تهران. در اصل چیزی که بهش می گفتن ارتش ایران ارزشش به اندازه کاغذی نبود که موجودیتش رو نشون می داد. فردای روزی که خبر بازگشت شاه مخلوع به تهران رسید، دولتی ائتلافی که همون آقای سپهدار وزیر جنگ در رأسش بود رو برای مقابله با این مشکل به مجلس معرفی کردن و مجلس هم این تنها گزینه رو تایید کرد. دولتی جدید که وزارت جنگش در اختیار سپه سالار باشه، دیگه تکلیف بقیه وزارتخونه‌هاش هم مشخص. در تهران همزمان حکومت نظامی هم اعلام شد و برای سر محمد علی میرزا پادشاه سابق 100 هزار تومان و سر هر یک از برادرانش 25 هزار تومان جایزه تعیین شد. 2000 تا تفنگچی بختیاری هم از اصفهان به سمت تهران حرکت کردند که در صورت بروز جنگ بتونن کمک کنن و شوستر مجبور شد خرج این نیروها رو هم از خزانه دولت بپردازه که خودش برای خودش داستانیه. پول بیشتری میخواستن و شوستر هم مجبور شد که پرداخت کنه. با همه اینا شوستر در دفتر خاطراتش نوشت که اوضاع در تهران روز به روز داره بدتر میشه. شوستر میدید که هر مقام مسئولی داره از اوضاع سوء استفاده میکنه و به بهونه های مختلف درخواست بودجه و درخواست پول میکنه. و خب چون بیشتر این درخواست ها هم به دیوار میخورد و شوستر هم بهشون اهمیتی نمیداد، به همین دلیل دشمنی علیه شوستر هم بیشتر میشد. تهدید برای شوستر دیگه شخصی شده بود. یه بار یکی از آدمای تدارکات اومد اعتراف کرد که معاون کنسول روسیه در تهران به اصرار ازش خواسته برای جلب پشتیبانی و رضای خاطر روسیه شوستر رو با تیر بزنه یا بهش زهر بده. توی یه مورد دیگه شخصی به نام فرج الله خان ادعا کرده بود عضو دار و دسته‌ایه که به منظور کشتن شوستر تشکیل شده. تهدیدها و شکایت‌ها علیه شوستر حتی به مجلس هم کشیده شد. یه شورای 18 نفره از مقامات وکلای مجلس رو فرا خوندن و فهرستی رو شامل 7 شکایت از شوستر گذاشتن جلوشون. نوشته بودن قدرتش زیاده، وارد سیاست شده، جواب سربالا میده، دفتر روزنامه داره که البته نداشت و چیزای دیگه. خب از شاه مخلوع که دوباره برگشته بود غافل نشیم. 10 روز قبل از اینکه محمد علی میرزا دوباره پا به خاک ایران بذاره، وزیر مختار روسیه آقای کوزیل توی مهمونی شام منصب خزانه‌داری رو بعد از به قدرت رسیدن دوباره محمد علی میرزا به شوستر پیشنهاد داده بود. به گفته شوستر، کوزیل مطمئن بود که طی چند هفته شاه سابق دوباره به تخت میشینه و پرونده حکومت مشروطه ایران هم بسته میشه. اما اینطور نشد. اگرچه دفاع دولت ضعیف بود، اما خوشبختانه محمد علی میرزا هم در به دست آوردن دوباره تاج و تخت فرصت چندان مناسبی نداشت. روسیه هم خیلی پشتشو نگرفت، چون شاه فعلی هم با روس‌ها بود و روس‌ها نیاز نداشتن که حتما شاه قبلی بخواد برگرده. در بین نیروهای محمد علی میرزا شاه سابق یه فرمانده شجاع و ترکمنی بود به نام ارشدالدوله که وقتی اون دستگیر شد دیگه یه جورایی کار تموم شد. ارشدالدوله که دستگیر کردن با دست و پای بسته گذاشتنش سینه دیوار که تیربارونش کنن. 20 تا ژاندارم ایرانی هم با یه فاصله ایستادن که تیربارونش کنن. ولی وقتی تیرها شلیک شد فقط یه گلوله به هدف خورده بود و ارشدالدوله بنده خدا زخمی افتاد رو زمین و وقتی داشت سعی میکرد که روی پاهاش بلند بشه با رگبار دوم گلوله ها بود که کشته شد. بعد از این اتفاق هم شاه مخلوع دوباره از ایران رفت. خب برگردیم سراغ شوستر. بعد از این ماجراها شوستر بعد از هفته ها کار برنامه‌ای تهیه کرده بود تا امور مالی ایران رو در مسیر بهبود قرار بده. شوستر امیدوار از موفقیت‌های به دست اومده در مقابل محمد علی میرزا از برنامه‌اش رونمایی کرد. شوستر سرشماری کلی جمعیت برای اهداف مالیاتی، مساحی جنگل‌ها و معادن و اراضی دولت، ساخت پادگان و خرید تجهیزات برای ژاندارمری خزانه‌داری، تعمیر و نوسازی جاده‌های موجود و ساخت جاده‌های تازه و ساخت شبکه‌های آبیاری و آبرسانی در نقاط مختلف ایران رو در برنامه‌اش مد نظر داشت. برای انجام این برنامه‌ها باید هر وزارتخونه بر اساس اهداف و برنامه‌هایی که داشت بودجه‌شو مشخص می‌کرد تا کار بتونه طبق روال پیش بره. برای همینم شوستر تمام تلاشش رو کرد که وزرای مختلف رو قانع کنه که آقا بیایید بودجه‌تون رو پیشنهاد بدید. بر اساس برنامه‌هایی که داریم پیشنهاد بدید، برنامه‌ریزی کنید، بودجه‌تون رو مشخص کنید. وزرا هم اولش موافقت کردن. ولی بعد بدون استثنا هیچ کدومشون بودجه رو پیشنهاد ندادن. چرا؟ چون که بلد نبودن برنامه‌ریزی کنن و بودجه مشخص کنن. بنابراین شوستر خودش اومد هزینه ماهیانه ای رو برای نیازهای متعارف هر وزارتخونه تعیین کرد و گفت که حاضر نیست مبلغ دیگه‌ای بیش از چیزی که تعیین کرده رو بپردازه و اهمیتی هم براش نداشت که چقدر شکایات و فشارها زیاد میشه. تازه شوستر اسامی تقریبا 100 کلاهبردار رو از فهرست مواجب بگیران ارتش خط زد که نه تنها 10,000 تومان حقوق از دولت می‌گرفتند، بلکه به گفته شوستر سرکرده اختلاسگران در کل وزارتخونه بودند. البته دعوای شوستر با این مقامات مفتخور دعوای اصلی نبود. در آغاز ماه اکتبر 4.5 ماه پرهیاهو از اقامت شوستر در تهران میگذشت که بزرگترین چلنج شوستر رقم خورد و شوستر با روس‌ها درگیر شد. بریم ببینیم داستان درگیری شوستر با روس‌ها چی بوده. داستانی بود که وقتی شاه سابق دوباره برگشته بود و ادعای سلطنت کرده بود، چند تا از شاهزاده‌ها هم بهش ملحق شده بودن و تو شورشی که راه انداخته بود اونا هم شرکت کرده بودن. حالا بعد از اینکه شورش خابیده بود، دولت اعلام کرد که مواجب این شاهزاده هایی که تو شورش شرکت داشتن قطع میشه و دارایی هاشون هم بلوکه میشه. طبیعی هم بود دیگه. در 4 اکتبر شورای وزیران به شوستر گفت که میتونه تمام اموال و املاک این شاهزاده های خائن رو مصادره کنه. 5 روز بعد هم شوستر که انتظار نداشت مشکلی پیش بیاد، دستور ضبط املاک رو صادر کرد. شوستر ماموراشو به کاخهای شاهزاده هایی که دیگه تهران هم تشریف نداشتن و فرار کرده بودن فرستاد تا املاک و دارایی هاشون توقیف بشه. تو اولین کاخ وقتی مامورای شوستر مشغول کار بودن، 2 افسر روس وارد کاخ شدن و گفتن که نیروهای شوستر حق ورود به کاخ رو ندارن و باید سریعا محل رو ترک کنن. روسا گفتن شاهزاده این کاخ تحت حمایت ما بوده و اگه سریعا محل رو ترک نکنن، قزاق‌ها اونا رو با چوب و چماق بیرونشون میکنن. خبر که به شوستر رسید، اون بلادرنگ با وزیر مختار روسیه آقای کوزیل ارتباط گرفت و دوستانه خواست که کنسولگری روسیه نیروهاش رو از کاخ خارج کنه. در صورت ساعت 10 صبح روز بعد، شوستر مدیر مالیاتی خودش رو به همراه 50 ژاندارم خزانه‌داری دوباره فرستاد به همون کاخ. 2 نفرم فرستاد به کنسولگری روسیه که بگن آقا مطلع باشید که ما می‌خوایم کاخ رو مصادره کنیم. ولی مذاکرات نمایندگان شوستر با روس‌ها نتیجه نداد. خبر دادم به شوستر که خب الان چی کار کنیم؟ شوستر هم گفت به زور وارد کاخ بشید و کارتون رو انجام بدید. ژاندارم‌ها وارد باغ شدن و قزاق‌ها رو خلع سلاح کردن و بعد از تصرف کامل باغ، ژاندارم‌ها شروع به فهرست برداری از اسباب و اساسیه کردن. درگیری خاصی هم اتفاق نیفتاد چون قزاق‌ها که تعداد نیروهای شوستر رو دیدن مقاومتی نکردن. ولی خب در هر صورت این کار برای تزار روسیه گستاخی بزرگی محسوب میشد. مخصوصا اینکه یکی از مقامات روس که در کنسولگری روسیه تو ایران بود، آقایی به نام پوخیتانوف، به سن پترزبورگ گزارش این واقعه رو فرستاد و کلی پیازداغش هم زیاد کرد. پوخیتانوف مدعی شد ژاندارمای ایرانی میخواستن مامورای روس رو بکشن و در ملأ عام هم به اونها توهینای زشتی کردن. این در حالی بود که وزیر مختار روسیه آقای کوزیل که با پوخیتانوف روس اختلاف داشت، به سن پترزبورگ گزارش داده بود که اولا این شاهزاده ای که کاخش رو مصادره کردن تبعه عثمانی بوده و تحت حفاظت روسیه نبوده، الان همون شاهزاده فرار کرده بود به عثمانی، دوما دخالت پوخیتانوف بدون اجازه بوده و بهش هم دستور صریح داده شده بود که اصلا نباید دخالت کنه. تازه این داستانایی که داریم میگیم برای یکی از کاخ ها بود. تو 2 کاخ دیگه این قزاق های روس بودن که افسران ژاندارمری شوستر رو خلع سلاح کردند. اما اتفاقات همون یه دونه کاخ و خلع سلاح روس ها اعتبار شوستر و مجلس رو بالا برد و اون حوادث موجب تحقیر روسیه شد و این چیزی نبود که روس ها بتونن تحملش کنن. مجادله بر سر اموال شاهزاده ها مقدمه نمایش مضحکی بود که مأموریت شوستر رو به سمت شکست هدایت می‌کرد. شوستر یکی از معدود افرادی بود که استقلال و یکپارچگی ایران براش اهمیت داشت. در واقع شاید بیشتر از خیلی از ایرانی‌هایی که در دولت حضور داشتن و این موضوع رو میشه به وضوح در یادداشت‌هاش هم دید. شوستر نوشت سرزمین کوروش روزگار شومی پیدا کرده، اما حتی سیه روزی گدای ژنده‌پوش و بی‌اعتنایی‌اش به سرنوشت این حق رو به ما نمیده که به ناحق به اون لگد بزنیم. در ادامه شوستر باز هم درخواست انتخاب استوکس رو برای پیشبرد برنامه‌هاش مطرح کرد و باز هم روسیه مانع این کار شد و انگلیس هم سیاست سکوت اختیار کرد. شوستر که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشت، تو مصاحبه‌ای با تایمز لندن و خبرنگاری از آژانس خبری رویترز گفت که سکوت بریتانیا در برابر رفتار روسیه آشکارا نشون میده این دو دولت برای بازسازی مالی و پیشرفت ایران صداقت ندارن. شوستر گفت عمل کرده این دو قدرت نشونه تمایل اونا به تقسیم ایران و انکار حساب شده ی سیادت و استقلال ایرانه. شوستر یه نامه مفصلی هم به تایمز فرستاد. نامه و عملی که نقطه عطفی سرنوشت ساز در مأموریتش هم محسوب می شد. دیگه الان در نظر شوستر چیزی مهمتر از اصلاحات مالی در معرض خطر بود. حالا این استقلال خود ایران بود که شوستر براش سینه سپر کرده بود. نامه مهم شوستر به تایمز بعد از کلی جار و جنجال منتشر شد. شوستر با اتکا به قضاوت مردم بریتانیا و تا حدی شهرت خودش فهرستی طولانی از تخلف‌های دو قدرت بریتانیا و روسیه برای نادیده گرفتن سیادت و استقلال ایران رو تهیه کرد و منتشر کرد. اکثر تخلفات ذکر شده هم از سمت روسیه بود، اما شوستر روشن کرد که بریتانیا هم کار چندانی برای ممانعت از اونا نکرده و اونم شریک خطاهای روسیه است. طبق قرارداد 1907، روس‌ها و بریتانیایی‌ها برای اینکه کارشون رو توجیه کنن گفته بودن که این قرارداد رو می‌بندیم تا بتونیم از استقلال و یکپارچگی ایران دفاع کنیم، و حالا شوستر رسواشون کرده بود. بعد از این رسوایی دیگه روس‌ها شمشیر رو برای شوستر از رو بستن. خیلی زود کوزیل رفت به وزارت خارجه ایران و پیام دولت روسیه رو به ایران منتقل کرد. پیامی با دو بند. بند اول این که ماموران ژاندارمری خزانه‌داری مستقر در کاخ، همون کاخی که شوستر از روسا گرفته بود، باید بلافاصله محل رو تخلیه کنن و قزاق‌های ایرانی که زیر نظر روس‌ها بودن جای اونا رو بگیرن. بند دوم هم این که دولت روسیه خواهان عذرخواهی به دلیل توهینیه که به مقامات کنسولگری شده. هشدار هم دادن که اگه این خواسته‌ها در 48 ساعت آینده اجابت نشه، روسیه روابط خودشو با ایران قطع میکنه و تصمیمات دیگه ای میگیره، که مشخصا منظور تصمیمات نظامی بود. دولت هم به پیروی از روسیه تصمیم گرفت سریعا تن به خواسته ها بده و داد. ولی در این حال مجلس همچنان سرسختانه از شوستر حمایت کرد و در همون روز قانونی تصویب کرد که به شوستر اختیار میداد با 10 نفر دستیار مالی آمریکایی قرارداد ببنده. شوستر این درخواست رو از مجلس کرده بود و مجلس هم درخواستش رو تایید کرد. دیگه اوضاع داشت برای بریتانیا و روسیه خطرناک می‌شد و اینجا بود که شورای وزیران روسیه به ایران اولتیماتوم داد که اگه 3 شرطی که ما مطرح می‌کنیم رو قبول نکنید، ما به ایران حمله نظامی می‌کنیم. شرط اول، برکناری شوستر. شرط دوم، دولت ایران تعهد بده بدون رضایت هیئت‌های بریتانیایی و روسی خارجی‌ها رو استخدام نکنه. شرط سوم هم این که دولت ایران باید خسارتی بابت اعزام نیروهای روسیه که داشتن وارد کشور می‌شدن بپردازه. یعنی روسیه‌ای که داشت خودش رو برای حمله نظامی به ایران آماده می‌کرد، هزینه این حمله رو هم می‌خواست از ایران بگیره، چون ایران باعث شده بود که این اتفاق بیفته. همینقدر وقیح و بیشرم. روسیه برای ایران فقط 48 ساعت وقت تعیین کرد و اضافه کرد بعدش حمله می‌کنیم و هزینه‌های حمله هم به خسارتی که ایران باید بده اضافه میشه. ساعت 11 صبح، 1 ساعت قبل از پایان فرصت 48 ساعته تعیین شده روس‌ها، 76 نماینده مجلس برای بررسی اولتیماتوم روسیه تشکیل جلسه دادند. به گفته شوستر، وقتی طرح پیشنهادی روس‌ها خونده شد، سکوتی عمیق بر جمعیت داخل ساختمان مجلس و بیرونش حکم فرما شده بود. زمانی که رأی‌گیری به پایان رسید، مجلس به همراه مردمی کارد به استخون رسیده و مظلوم، یک دل و یک زبان پاسخ خرس بزرگ شمالی رو دادن و اولتیماتوم هیئت روسی رو رد کردن. اعضای کابینه دولت که با روس‌ها بودن و در موقع این رأی‌گیری در مجلس حضور داشتن، پکر و وحشت زده در میان اشک‌ها و هلهله تماشاگران از مجلس بیرون رفتن. حالا روسیه بجز حمله نظامی نقشه ترور شوستر رو هم مد نظر داشت. نظمیه دو نفر رو دستگیر کرد که بهشون پول داده بودن تا ماشین شوستر رو منفجر کنن. چند بارم میخواستن بهش تیراندازی کنن که جون سالم به در برد. یه شبم که با همسرش به مهمونی شام رفته بود، خبر رسید سه نفر تو خیابون براش کمین کردن. تهدیدات انقدر زیاد بود که تعدادی از ملیگراها محافظ شخصی شوستر شدن و چشم ازش بر نمی داشتن. یکیشونم یکم بعد از این که شوستر از ایران رفت، به جرم فدایی بودن دارش زدن. با توجه به وخامت اوضاع، در تهران چند طرح برای حل بحران مطرح شد. یکی این که دولت به خواسته روسیه مبنی بر عزل شوستر از خزانه‌داری کل تن بده، اما بعد شوستر به عنوان مستشار عام به استخدام مجلس در بیاد که خود شوستر این پیشنهاد رو نپذیرفت. طرح دومم که مقاومت مسلحانه بود. اگرچه مقاومت مسلحانه علنی در برابر هجوم روسیه حکم خودکشی رو داشت، ولی نماینده های مجلس بر اون مهر تایید زدن. با توجه به کمبود نیروهای نظامی برای مقابله با روس‌ها، زنان هم وارد میدون شدن. شوستر در رابطه با مقاومت زنان یه متن جالبی داره که نوشته 300 تن از این جنس لطیف با گونه هایی برافروخته که نشان از عزم آنان داشت، با چادر سیاه و روبنده های از تور سفید که چهره آنان را می پوشند، از چهار دیواری خونه ها و حرمسراها بیرون آمدند. بسیاری زیر دامن خود یا در میان چین های آستین خود تپانچه داشتند. آنها یک راست به طرف مجلس رفتن و برای جنگ اعلام آمادگی کردند. شوستر در ادامه می نویسه رواست فریاد برآوریم که درود بر شرافت شما بانوان برقع پوش ایران. این زنان که اسیر و زندانی مردان بودن و مرد بی اعتنایی، از پیمانه آزادی سیراب شدن و با پاییدن لحظه به لحظه خادمان میهن با چشمان مادری مراقب، سهمشان را در آرمان سرزمین خود ادا کردند. شوستر در آخر نوشت که بعید است که کسی با این ملت مهنت زده در آن روزهای تاریک آشنا باشد و مهر ایرانیان را به دل نگیرد یا با آرمان آنان همدلی نکند. ولی تمام این دلاوری ها و از خودگذشتگی ها هم حریف توپ و گلوله روزها نشد. با توجه به کشتاری که روسا را انداخته بودند و در مسیرشون به سمت تهران هم هر مشروط خواهی را از دم تیغ میگذروندن، در 22 دسامبر 1911 کمیسیون برگزیده مجلس و کابینه دولت با هم توافق کردند و هر سه شرط اولتیماتوم را پذیرفتند. ایرانی‌ها تسلیم شدند. شوستر در عین تلخ‌کامی نوشت ایران قربانی بی‌دفاع بازی کثیف چند قدرت اروپایی در قمار بر سر کشورهای ضعیفه. شوستر مسئولیت خزانه‌داری رو با بیش از 600 هزار تومان پشتوانه مالی حکومت به صورت پول و قله از جمله عایدات اضافی گمرکات تحویل داد و صبح روز پنج شنبه 11 ژانویه 1912 بعد از 7 ماه حضور در ایران به همراه خانوادش ایران رو ترک کرد. روز قبلش شاه جوان هیچکاره ایران شوستر را در دیدار خصوصی به حضور پذیرفته بود، بابت خدماتش ازش قدردانی کرده بود و قول داده بود که عکس قاب شده خودش هم براش میفرسته. شوستر بلافاصله بعد از بازگشت به کشورش کتاب اختناق ایران رو نوشت و اثر خودش رو هم به مردم ایران تقدیم کرد و نوشت تقدیم به مردم ایران برای جبران اندکی از دینی که به خاطر اعتماد به نیات من برگردنم دارند و باور راسق به اشتیاق من برای خدمت به آنان و آبادانی دوباره کشورشان. بعد از رفتن شوستر و علارغم قبول اولتیماتوم، در تبریز و رشت و انزلی و چند شهر دیگه‌ای که روس‌ها حضور نظامی داشتن، همچنان چوبه دار و گلوله در انتظار مشروطه‌خواهان بود. اونم در حالی که ایران اولتیماتوم رو پذیرفته بود. تا 3 سال بعد که جنگ جهانی اول شروع شد، سربازان روسیه هنوزم در ایران بودن. جانشین شوستر در خزانه داری هم جوزف مورنارد بلژیکی بود که قبلا دربارش گفتیم. کسی که حمایت روس‌ها رو داشت و حامی منافع اونا بود. اپیزود رو با شعری از عارف قزوینی در خصوص رفتن شوستر از ایران به پایان میبریم. عارف قزوینی رو احتمالاً خیلی همون با شعر معروف از خون جوانان وطن لال دمیده میشناسیمش. البته این شعری که الان میخواییم بخونیم رو عارف قزوینی زمانی گفته بود که شوستر هنوز از ایران نرفته بود و شاعر هم اصلاً دوست نداشت که شوستر از ایران بره. عارف قزوینی میگه ننگ آن خانه که مهمان ز سر خان برود، جان نثارش کن و مگذار که مهمان برود. گر رود شوستر از ایران، رود ایران بر باد، ای جوانان مگذارید که ایران برود. شد مسلمانی ما بین وزیران تقسیم، هر که تقسیمی خود کرد به دشمن تقدیم. حزبی اندر طلبت بر سر این رای مقیم، کافریم گر بگذاریم که ایمان برود. به جسم مرده جانی، تو جان یک جهانی، تو گنج شایگانی، تو عمر جاودانی، خدا کند بمانی، خدا کند بمانی.